رات سیب باشه.
آه یعنی شما سیبی نداریم ما مزغاتی کنیم بخوریم، منظور دینه؟
آره اصلا عجیبه که ما باید سیب رو صادر کنیم که موز رو وارد کنیم. این چیه؟
قانون بود، این قانون رو گذاشتن برای اینکه ما سیبمون در داخل مصرف نمیشه، به همین خاطر گفتن هر 3 کیلو سیبی که صادر میشه 1 کیلو موز هم، و اینو گذاشتن که سیبمون صادر بشه.
بعد معجون یه وقتی دوباره ممنون
نشه، خیلی رفتی به دوتا نداره،
چون موز رو تیکه میکنن رو معجون میریزن،
حالا کوچولوش میکنن دیگه،
کمش میکنن.
آره احتمالا. خب آقای رضا نورانی رئیس محترم اتحادیه ملی مسعود کشاورزی ایران رو خط ارتباطی مونن. آقای نورانی سلام عرض میکنم خدمتتون.
بنده خدمت عرض تعالی مهمون عزیزتون و همه شنوندگان خوبتون عرض سلام و ادب دارم. شب همگی بخیر و شادی باشین.
خیلی متشکرم. آقای نورانی، به اختیار واردات مسعود کشاورزی رو از وزارت سمت گرفتن مجلس و داد به وزارت جهاد.
بله.
همون قانون تمرکز معروفه دیگه.
قانون انتظار.
آره. قانون انتظار میگن، تمرکز وظایف وزارت جهاد کشاورزی میگن، انتزاع وظایف وزارت جهاد از وزارت سمت.
بله.
یا همون وزارت بازرگانی قدیم.
درست.
و خدمتتون عرض کنم که تا دست وزارت سمت بود، زمزمه ها این بود که این قانون رو گذاشتیم که به ازای هر صادرات هر 3 کیلو سیب 1 کیلو موز بشه وارد کرد.
بله.
یعنی از باغدار سیب رو می‌خریدن صادر می‌کردن، یا خود باغدار صادر می‌کرد به ازایش موز وارد می‌کرد که به صرفه هم بود.
بله.
وزارت سمت یه مدتی ظاهرا اینو اجرا نکرد.
بله.
و کسایی رفتن ثبت سفارش کردن بدون صادرات سیب، رفتن موز وارد کردن. حالا نمیدونم به خاطر اینکه سیب گرون شد وزارت سمت یه جورایی اینو زیر سیبیلی رد کرد یا داستان دیگه بود. الان وزارت جهاد اومده گفته آقا اونایی که این کارو نکردن، یعنی به ازای صادرات سیب موز وارد نکردن و میخوان بدون صادرات سیب موز وارد کنن، نمیتونن این کارو بکنن و ممنوعه.
بله.
الان حکایت این ثبت سفارش ها چی میشه؟ باز دوباره ما باید شاهد باشیم که قیمت این محصول در بازار گرون بشه، اصلا به جهنم که گرون بشه، کسی موز نمیخوره. موضوع اینجاست که وقتی این گرون میشه، کالاهای دیگه هم به تبع اون گرون میشه. آیا قراره همچی اتفاقی بیفته تو این ناهماهنگی ها آقای نورانی؟
بله. ببینید، اولا که اون تصمیمی که گرفتن یه تصمیم از کنم درستی نبود، که آقا به خاطر این که الان صادرات سیب ما رونق بگیره و صادرات سیبی که به هر صورت بازارشو در همه جای دنیا باز کرده، به دلیل مازاد سیبی که داشتیم اون یه قانونی رو گذاشتم و این قانونم گاهی وقت اجرا شد گاهی وقت اجرا نشد و یه عده‌ای هم سودجوی مثلا اومدن. خلاصه در اون چند ماه گذشته که خاطرتون باشه و جلو این موز گرفتم، موز دسترس چند نفر افتاد، مجوز فروشی شد و موز بیش از 70,000 تومان فروش رفت، ولی این قانون قانونی بود که قابل قبول نبود برای یه عده، چون یه عده‌ای که صادر کننده سیب بودن یا تولید کننده سیب بودن اصلا وارد کننده نبودن، ناچار بودن که یا اینو واگذار بکنن به یه وارد کننده سیب یا اینکه خلاصه اون مجوز از بین بره. قاعدش این بود که ما برای اینکه در سبد خانواده در گذشته موز قرار گرفت، امروز هم شما موز رو نگاه بکنید قیمتش نسبت به محصولات داخلی ما پایین تر هست، با توجه به اینی که از چند قاره عبور میکنه و موز وارد کشور میشه. ما منتظر این بودیم که این قانون رو بردارن و کسایی که دارن صادرات سیب میکنن و جاش دارن واردات موز میکنن یه تعرفه 14% رو اونه که صادرات سیب داشتن، اونایی هم که نداشتن از تعرفه 20% استفاده میکردن، یعنی 20% باید تعرفه گمرکی پرداخت میکردن
برای واردات موز.
برای واردات موزی که
اگه سیب صادر نمی کردی،
سیب صادر نمی کردی ولی تو بازار مشخص نبود، یعنی به همون قیمت داشتن می فروختن. اون 16% رو می گفتن که برای صادر کنندگان سیبی که حالا سیب صادر کردن مجوز خلاصه موزم گرفتن یه تشویقی رو گذاشته بودن برای این کار. به نظر من با توجه به اینکه موز در سبد خانوار قرار گرفته، ما این همه داریم واردات مکمل های ویتامین داریم میکنیم، شما نگاه کنید چند صد هزار دلار ما داریم مکمل وارد میکنیم، خب چرا موزی که به هر صورت خودش نیم چاش هست و میتواند بخشی از ویتامین بدن رو مهیا بکنه و میتواند جزء ایمنی بدن رو بالا ببره، چرا ما بیم قوانین رو دوگانه بذاریم که ضررشو فقط مصرف کننده بکنه.
بله.
کسی دیگه ضرر نمیکنه. مصرف کننده است که گاهن نیاز داره که ایمنی بدنش بالا بره، تو نیمچاش ازش استفاده بکنه و باید گران بخره.
بسیار خب. من به عنوان نمیدونم بگیم تشکر بکنیم آقای نورانی، بگیم خب چی آدم باید بگه که الان خب دست به زد جهاد افتاده، حداقل تکلیف روشن شه.
جهاد بود قربان، ببینید
نه نه منظور که خب تکلیف روشن شه. الان به زد جهاد گفته آقا هر کس سیب صادر نکرده موثق نداره وارد کنه. خب اگه سبزی سفارش کردن
سیبی نیستش که صادر کسی بکنه.
نمیدونم، نکته همینه. نکته اینجاست که خب الان مثلا بازار نیاز به موز داره، اونم نه به خاطری که بخوریم، برای اینکه قیمت میوه های دیگه متعادل بشه. خب الان باید چیکار کنیم؟ باید دست نگه داریم حاصل تلاش
نگه دارید، قیمت ها نجومی بالا خواهد
کرد،
رو بقیه ایرانی هم خواهد گذاشت
من.
و قاچاقش هم زیاد خواهد شد. در اینکه موز، موز کالایی هستش که به حاصل داره مصرف میشه تو کشور. اگر قرار هستش که واقعا این دوگانگی ایجاد بشه و مصرف کننده ضرر بکنه، حتما بشین بگم آقا واردات موز ممنوع بکنیم، نه اینکه به یه دست یه عده مجوز باشه
بله.
و بیان خونه مردم تو شیشه بکنه.
متشکرم از شما آقای نورانی عزیز، برای تنازی مفرد خداحافظ.
شاید من و شما یادمان نباشد، اما آنها که از خونهای آلوده به HIV فرانسه آلوده شدند، هیچ وقت این موضوع از خاطرشان پاک نشود، چرا که زندگی آنها را با بحران مواجه کرد.
بچه من میره آنپول میزنید؟
خانم
هر روز اومده گریه کرده، مامان تا کی من باید آنپول بزنم؟ من نشستم همزمان با اون گریه کردم دیگه، مامان تا کی؟
ارسال خون و داروهای آلوده که با جان مردم بازی می کند، از سوی کسانی که دستشان در تجاوز نظامی به خون انسانهای بیگناه آلوده است، موضوعی عجیب نیست. مورد اخیر، ماجرای واکسن‌های آلوده آمریکایی در ژاپن است.
بعد از انتشار این گزارش‌ها و افزایش نگرانی‌ها در ژاپن، شرکت مدرنای آمریکایی پذیرفت که مواردی از وجود ذرات خارجی در ویال‌های واکسن کووید 19 مشاهده شده.
هشداری که رهبر معظم انقلاب اسلامی بارها به عنوان دیدبان نظام اسلامی از آن سخن به میان آوردند و آخرین بار آن در دی ماه سال 99 به مناسبت قیام 19 دی مردم قم بیان شد.
به اینا بنابراین اطمینان اعتمادم نیست، من واقعا اعتمادم ندارم. نمیدونم، گاهی اوقات هست اینا میخوان واکسن رو روی ملتوی دیگه امتحان کنن ببینن اثر میکنه یا نمیکنه. بنابراین از آمریکا، از انگلیس، البته به فرانسه هم من خوشبین نیست. علتش هم این است که سابقه اون خونهای آلوده رو اینها دارن.
و حالا در گزارش‌های بعدی باز هم از ممنوعیت ورود برخی از واکسن‌ها و تولید واکسن داخلی برایتان خواهیم گفت.
خب بریم سراغ بحث پاداش هیئت مدیره شرکت‌ها، آیا قانونی است و این ارقام بالا یا خیر. آقای دکتر سید بهادین حسینی هاشمی از مدیران عامل اسبق نظام بانکی کشور و کارشناس محترم حوزه پول و بانک کنار رو خط ارتباطی بونن. آقای دکتر حسینی هاشمی سلام بر شما.
عرض سلام به آقای دارده و عرض سلام دارم خدمت شنوندگان محترم برنامه.
متشکرم. آقای حسینی هاشمی صداتون اگر احتمالاً از طریق اسپیکر هست خارج بفهمید که ما صداتون بهتر
بشه. بله در خدمت هستم.
متشکرم.
سلام مجدد دارم خدمت جناب علی و شنوندگان محترم برنامه.
متشکرم. آقای حسینی هاشمی، بحث حقوق‌های نجومی وقتی مطرح شد،
بله،
خیلی ها از بخش دولتی رفتن.
بله،
یعنی گفتن که آقا یعنی چی؟ خب بالاخره ما کار میکنیم، یه تعهدی با دولت داریم، یه قراری با دولت میذاریم، یه حقوقی میگیریم، نمیخواد خب کار نمیکنیم.
بله،
چرا آبرومونو میبرید؟
همینطوره.
نمیگم این حرف درستی که بود که زدن،
بله،
اما بحث اینه که یه فضای سیاسی حاکم شد و موضوع آقای نجومی هم مطرح شد.
درسته.
از بانک ها و بیمه هم شروع شد اگه اشتباه نکنم.
همینطوره.
عرض کنم خدمتون که ماده 241 قانون تجارت،
بله،
میگه که شرکت های سهامی عام و خاص میتونن 3-6% سود خالص سالانه شون، یعنی اون چیزی که به سهامدارا میدن،
بله،
به اعضای هیئت مدیره خودشون بدن. درسته؟
درسته.
یه همچین چیزی. خب بله، اگه واقعا یه شرکتی،
بله،
انقدر سود کنه که به اعضای، بله، هیئت مدیره خودش مثلا نفر 1 میلیارد تومان بده،
بله،
خب اشکالش چیه که انتشار این خبر انقدر مردم آزار میده؟
بسیار خوب، من عرض خواهم کرد. ببینید جناب راسخ، ما تو بخش نیروی انسانی، تو بخش منابع انسانی دو دسته داریم. یک دسته نیروی انسانی، منابع انسانی به کارکنان هستن، یه بخش مدیران اون سازمان هستن، حالا کار صرف نظر از اینکه بانک باشه یا از سازمان دیگه باشه، مدیران رو جزء سرمایه های انسانی حساب میکنن و دیگر کارکنان جزء منابع انسانی، چون به هر حال اینجا یه تخصص، یک مهارت هایی وجود داره که میتونه به اصطلاح از حد اقل ها حد اکثر بازده رو تولید کنه. در به اصطلاح دستمزد هم مثل برای مدیران توافقیه، حالا صرف نظر از بخش دولتی یا غیر دولتی توافقی است و قانون هم اینو مراعات کرده و قانون هم دیده، قانون تجارت دیده، قانون تجارت قبلا 5% سود قابل تقسیم مؤسسات شرکت ها در دست شرکت سهامی عام قابل اختصاص به هیئت مدیره بوده و پاداش مدیریت بوده و 10% سود شرکت های سهامی خاص. این بعدن اصلاح شد، همین که شما الان فرمودین، 3% از سود پیشنهادی برای سود قابل تقسیم بین به اصطلاح سهامدارا، 3% به عنوان تا 3% البته داره، میشه کمتر هم باشه ولی بیشتر نمیتونه باشه، تا 3% اون سود رو به عنوان پاداش حق مدیران هست، قانونی دیده، و در شرکت‌های سهامی خاص تا 6% سود قابل تقسیم به عنوان پاداش مدیران، یعنی حدی هست برای اونها دوست. یعنی اگه 100 ریال سود تولید کردن این مدیران، 97 ریال مال سهامدارا، 3 ریالش مال مدیرانه، چون به هر حال نتیجه کار حاصل سرمایه و کار هست.
خب حالا نکته همینه آقای حسینی هاشمی، تو این اقتصاد راکت یعنی واقعا داریم یه شرکتی که اینقدر سود کنه که مثلا یه میلیارد تومان؟
بله بله، چرا نداریم، هم شرکت های زیادی اصلا سودی هستن، منتها چون تورم اومد، مثلا فرض کنیم قبلا سود یه مدیر بود فرض کنیم دلاری 1000 تومان، فرض کنیم بوده بخاطر مثلا فرض کنیم بوده مثلا 100 میلیون تومان.
چرا با احتیاط میگید آقای حسینی؟ نه جدی میگم، خب بگید 1 میلیارد تومان.
1 میلیارد تومان نه الان، نه قبلا عرض
کنم، همون قبلا رو عرض میکنم،
الان شما همون رو بیاین با قیمت دلار شده 23 برابر. حالا سود مدیر اگه 10 برابر بشه میشه 1 میلیارد تومان، ولی الان به نسبت اون هزینه ها، یعنی منظور بگم دلار یعنی هزینه ها، تورمش رو به حساب 23 برابر شده. خب. یعنی باید طبق استاندارد همون قبلی که مدیر پاداش میگرفت، بله، اگه 50 میلیون تومان میگرفت الان باید 1 میلیارد تومان بگیره.
حالا سوال آقای حسینی، ببینید آقای حسینی، شما که میدونید اقتصاد ما اقتصاد خصوصی نیست، 85% دولتیه، درسته؟
درسته.
اون گاهی دولتی ما
85 نه ولی 75 هست.
نه 82% که من اطمینان دارم هست.
اگه هست که خیلی مهمه.
82% دولتیه، درسته؟
بله.
شرکت‌های دولتی ما هم عمدتاً زیانده هستند دیگه، تعارفی نداریم که.
خب اگه زیانده باشن پاداش نمیگیرن. نمیتونن بگیرن. یعنی حسابرس و بازرس اجازه نمیده.
آقا ببخشید آقای 23 بله. تا بانک شما که میدونید که آقای حسینی دیگه من به شما بگم انگار زیره به کرمان دارم میبرم. ببینید رو کدال اطلاعات مربوط به بانک ها مشخص شد، اطلاعاتی شد، درسته؟ این موضوع ما رو 3-4 روز پیشه، درسته؟
بله بله.
23 تا بانک مشخص شد.
بله.
18 تاشون کفایت سرمایه شون غیر استاندارده.
حالا کفایت سرمایه بحث دیگه‌ایه.
میدونم بحث دیگه‌ایه. میدونم. ببینید شما مثل این میمونه که با دست خالی اومدی میخوای کت خدای روستان بشی، بگی آقا این روستا مال منه. آخه وقتی توی بانکی کفایت سرمایه نداره و ترازش منفی
من رو قانون صحبت کنیم یا روی تحلیل؟
نه ببینید، من ببینید الان مخاطبی که داریم برنامه رو میشنوه،
بله،
میگه ما 30-35 تا بانک داریم،
درست.
همه سرمایه این بانک ها رو جمع بکنیم، ارزش سرمایه شون 1/10 1/20 یه بانک بین المللی نیست. آخه این همه خدم و حشم و تشویق و فلان و پادا اینا یعنی چی؟ این ذهنیتی است که برای مردم به وجود میاد. آقای حسین،
کار بانک‌ها، ریسک و مسئولیت‌های بانک‌ها رو
قبول
در همون حد، ببینید حتی قانون قانون‌گذار یه جای گذار مراسم، من اگه اجازه بدید یه دو دقیقه
فقط ابدا اینو بگیر متوقع اینم تو ذهن مردمه. ببینید آقای این تو ذهن من اینو بگم تو ذهن مردم چیه؟ آقا یه شرکت زیانده رو چرخوندن،
بله،
یا شرکت‌های دولتی که تو ببخشید چوبم سرش بزنی میچرخوننش،
همینطوره.
یعنی چی پاداش یه میلیاردی بگیرن؟ من بخش خصوصی کار ندارم.
اگه قانون بخوایم، اگه بیشتر از اون 3%، اگه شرکت سهامی عام باشه 3%، اگه خاص باشه 6%، سود قابل تقسیم بین هیئت مدیره تقسیم بشه، این خلاف قانونه، میشه باش برخورد کرد. البته یه جایی باز قانون داره، اگه شرکت زیانده باشه ولی صاحب سهم، صاحب سهم یعنی اونایی که مالکیت به اونها هست، اگه دولت اگه بخش خصوصی افراد تشخیص بدن که این مدیران تلاش و جهد خودشون رو کردن برای جلوگیری از زیان بیشتر، چون ممکن در یه شرکتی زیانده باشه اصلا دست مدیر نباشه، اگه جلوگیری کنن از زیان بیشتر یا تلاش وافری کرده باشن برای توسعه فعالیت‌های شرکت که منتج به سود نشده و در آینده سودده میشه، میتونن به عنوان حق سعی مبلغی رو از سود رو به عنوان پاداش براشون در نظر بگیرن، چون صاحب سهم اجازه داره این کارو بکنه. ولی این موارد بسیار نادره، بسیار کمه، برای پروژه ها هست، برای پروژه‌ای که سودده ماتری سود نمیشه. ولی قانون یه چیزی رو میگه، اطلاع رسانی به مردم یه جوریه که مردم مقایسه میکنن با درآمدهای خودشون و حقم دارن. میبینم مثلا یک کارگر کارمندی که تلاش میکنه، عرضم به حضور شما که ایشون مثلا دریافتیش در مجموع ممکنه بشه ماهی 10 میلیون تومان، ولی یه مدیری که مثلا ماهی 50 میلیون تومان 40 میلیون تومان حقوق میگیره بعد یه پاداش 1 میلیاردی میگیره، این براش خیلی به اصطلاح ثقیله. باید ما اینو چیز بکنیم، ببین باید بین تفاوت تفکیک بین مدیریت، حالا مدیریت کارآمدان ناکارآمد بحث دیگه است، همیشه فهمیدیم بخش دولتی چون سیستم میبره جلو، بوروکراسی میبره جلو، مدیر فقط اونجا نشسته به اصطلاح نظارتی داره به فرض. البته فرض من هیچ جسارت نشه خدمت مدیر دولتی فرض رو بریم بذاریم، ولی به هر حال اگه اتفاقی بیفته، مشکلی پیش بیاد، مدیران میبرن پشت جلوی میز قاضی و ممکنه پشت میله های زندان هم برن، ولی کارکنان کاری بهشون ندارن. کارکنان هم پاداش خودشون رو به انواع مختلف پاداش دارن، در طول سال قانون مشخص کرده میگیرن. این تورم هست، این اختلاف به اساسی یعنی عدم رشد درآمدها هست در مقایسه با رشد هزینه هاست که این نگاه ها رو سخت کرده، وگرنه مدیریت قیمتش به سهامدار میدونه چه اگه اون سود زیادی بهش بده یعنی سال دیگه براش سود زیاد میسازه. ما داریم بانک هایی در خارج از کشور که مثلا پاداش های 10 میلیون دلار و 20 میلیون دلار اینا میگیرن، شرکت هایی داریم که پاداش های همین حدود بهشون میدن، ولی به کارکنان همچه پولی رو نمیدن. این قانونه، منتها با اقتصادمون چون یک مقداری به هم خورده به خاطر یه تورم مزمن قدیمی، مثلا 50% تورم مثلا تحملش وحشتناکه، خیلی سخته. شما هر سال فکر کنید تورم قبلی بوده دوباره جدید 50% از ارزش پول کم بشه، درآمد کارمند حقوق مثلا 20% اضافه شه، 10% اضافه بشه، خب این زندگی هر سال سخت و سخت‌تر میشه. اینو من اینو بنده قبول دارم، ولی یکی از اون راه‌هایی که میشه از این تله خارج شد جهد و تلاش و شایستگی مدیریتی هست، یعنی مدیران هستن که میتونن از افراد کارکنان ضعیف و متوسط یه سیستم یه سازمان قوی بسازن. اینه که به اصطلاح قانونم گفته، ولی بنده قبول دارم در مقایسه با سطح درآمد، سطح زندگی معیشت مردم خیلی زیاد به نظر بیاد، ولی در مقایسه با روندی که وجود داره، قانونی که هست در دنیا هست، خیلی چیز عجیبی نیست. مثلا اعتراض رسانی به گونه‌ای شده که تقریبا میشه مدیرای شایسته خب میرن کنار، بعد مدیرای دیگه میان با حقوق و مزایای کمتر، ولی کارایی و بازدهیشون بدتر از اینی که هست خواهد شد.
قبول دارم این حرف شما رو، اما مثلا آقای حسینی هاشمی، ببینید ما بانک‌ها سود هیئت مدیره دادن دیگه، همین این پاداش سالانه دادن،
درسته.
بانکی مثلا ترازش منفیه، بعد زیان انباشتش بالای 35,000 میلیارده، خب
درسته.
توی همچین شرایطی این اومده پاداش هم داده، این چه جوریه؟ مثلا حالا من نمیخواد اسم بانکو ببرم،
پاداشی که میدن اینجا پاداش عمل کرد به کارکنان متداول شده در بانکو، از زمانی که ما هم بودیم اینجوری بوده، وقتی مجلس برگزار میشد آقای وزیر یا
نه خب ببینید وقتی زیان میده آقای حسینی میگه تو خیلی خوب عمل کردی، اومدی جلوی باد پنکه هم میخوابی، میدونید یعنی میخوام بگم که
نه، این پاداشی که بهشون میدن پاداش به اصطلاح دوره مالی، بستن حساب ها، انواع اقسام نام برش از محل سود نشه، سودی نداشته.
ببینید آقای حسینی اگه یه بانکی زیان ده باشه باید مثلا با هر عنوانی بهشون پول بدن، آقا دم شما گرم که زرد کردی، سهامدارتو به خاک سیاه نشوندی.
آی راسته، من این نکته رو از بکنم چون مقاطع بانکی رو داخلیشو میدونم.
بله.
ببینید یه پاداشی میدم مثلا معادل 5 ماه حقوق، 4 ماه حقوق، 3 ماه حقوق به کلی کارکنان.
خب
مدیران بانک ها هم جز کارکنان بانک ها هستن، جدا نیستن اینجا.
ها یعنی یه پاداش مدیریتی میگیرن یه پاداش کارکنان میگیرن؟
یعنی نه میگم اون بله یه همون پاداشی که به کارکنان میدن مدیران هم میگیرن به اصل حقوقشون.
بی جهت نیست مردم دست و پا میزنن تو اینجا مشغول به کارشن.
جان راسته من میخوام که جو گونی نکنیم، واقعا یه مقداری اصطلاح بدبینی در مردم ایجاد نکنیم.
نه آخه بدبینی ایجاد نکنیم، بدبینی ایجاد میشه، یا قانون تجارت مشکل داره یا این نامه داخلی بانک ها. آخه این که نمیشه که آیه، ببینید آیه حسینی، تا زمانی که بانک ها
تابع قانون، ارزم به حضور شما که قانون چیز مشترک بانک ها هستن، به خب. یه قانون خودشون در حالت قانون تجارت به اصل کل هست،
درسته.
ولی در به اصطلاح خود یه قانون مشخصی داره که من مربوط به بانک ها هست.
درسته، قبول دارم آقای حسینی. من میدونید بخوام چی عرض بکنم. ببینید این شهروند وقتی اینا رو میشنوه، اولا ببین ما چون مالیات بر ثروت نمیتونیم بگیریم،
بله،
یعنی تا الان که عرضه نداشتیم بگیریم،
اون
چرا نداشتیم بگیریم؟ چون ثروتمندان همون کسایی بودن که به قدرت نزدیک بودن.
دقیقاً
نمیخواستیم بگیریم دیگه، سیاسی
بودن. خسارت های اداره مملکت رو به اطلاع آره. خشت متوسط
دقیقاً بودن. چون نمیتونیم بگیریم، به نوعی مردم سرمایه و ثروت رو یک چیز خبیث میدونن و سرمایه‌دار رو هم آدم خبیثی میدونن.
بله.
اما اگر اون سرمایه‌دار ازش مالیات گرفته بشه، اون مالیات تبدیل بشه به خدمت عمومی به مردم، اون وقت اون شهروندی که بضاعت مالی نداره میگه آقا اگر میبینی مثلا سر کوچه من یه پارکی خوبه، اگه میبینی اتوبوس شرکت واحد من شیکه، دقیقاً مالیات میدن، مالیات تبدیل میشه به خدمات عمومی.
آفرین.
اگه میبینه یه بیمارستان سر محلش بیمارستان شیکیه، اگه میبینه مدرسه که بچهش میره مدرسه خوبه، میگه آقا اون کسی که کارآفرینی کرده، ثروت به دست آورده، مالیات بیشتری داده و بلی. تبدیل شده به خدمت من. اون وقت سرمایه و ثروت عزیز میشه تو این کشور و آفرین. کسی که صاحب اون ثروت هم بشه میگن آقا این زحمت کشیده به اینجا رسیده، مالیاتش هم داده، تازه مالیاتش به همه رسیده.
بله، اگه یک کلام بخوایم عرض کنیم، اگه عدالت اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، همه چی عدالت به معنی واقعیش اجرا بشه،
بله.
در عدالت حق کسی ضایع نمیشه، هیچ کی معترض نیست.
خب نه، الان من درباره همین آیین‌نامه بانکی که شما دارید میگین، یعنی من دارم میگم دیگه،
اون تو نمیشه. همه نسبت به منابع درآمد، ثروت، ثروتمندا همیشه با تردید، با شک و با رشک نگاه میکنن.
یعنی میخوام بگم اگه اون کسی 1 میلیارد پاداش بگیره،
بله،
زمانی که دلار 1000 تومان بوده،
بله،
الان که مثلا دلار شده 24,000 تومان، بله، بعد 24 میلیارد بگیره، خب ما این مالیات نمیده این کسی که این پاداشو میگیره؟
مالیاتو میده. چرا مالیات بر پاداش کم میکنن؟ عرض میکنم اونی که ببینید، یکی از علت این که تورم، ببینید تورم چیز بدی در معمن میخواد، تورم دفاع کنم
به خودی خود نیست،
کشور جامعه که بیکار زیاد داره، اشتغالش در درجه پایینی هست،
بله،
تورم براش بد، چون تورم یه رابطه عکس داره با بیکاری،
بله،
یعنی تورم بره بالا بیکاری میاد پایین. اگه تورم منتظر به رونق بشه، تلاش بیشتر، سوداوری بیشتر،
بله،
بشه، ولی به شرط این که درآمد مردم هم افزایش پیدا کنه، هم متناسب با تورم، مردم گرونی رو حس نکنن.
الان که رکود تورمیه آقای هاشمی،
الان که خب به دلیل اینکه قدرت خرید مردم کمه، رکود تورمی که ایجاد میشه، کالا به علت فشار
حدی، بعدم تورم نه 45% آقای حسینی هاشمی،
عرض میکنم بیشتره.
تورم مثلا رو 10% 15% اینه که میتونه رونق
بده. 45%ی که میگن این محاسباتیه. ما یه احساس تورم داریم، یه خود تورم داریم. احساس تورم تو 300 این به اصطلاح 45% روی مثلا فرض کنین که چندین قلم کالا حساب میکنه.
میدونم
تو سبد مصرف
آقای حسینی، نمیخوام بحث اقتصادی بکنیم. الان ما بحثمون این پاداش میلیاردیه. میخوام بگم واقعا اینو شما منطقی میبینید که یه بانکی زیانده بشه، بعد از راه‌های مختلف بیاد بگه آقا دم شما گرم که کارنامه پایین سالت رفوزی است، حالا بیا دو شاخه برات
بخرم. اگه باشه که مشغول پاداش
پس این پولایی که میدن، پولای کلانی که میدن برای چیه؟ برای دست مریضات میگن که خراب کردی؟
اگه نباشه اون مشکل داره. یا مثلا سابسم از اختیارات ویژه خودش استفاده کرد. تو سابسم وقتی شما یه سهم داری، میخوای از سود خودت، از مال خودت به یکی دیگه بدی، این اشکال نداره. ولی تو بخش دولتی نمیشه همچین کاری کرد. من بعید میدونم. ولی تو بخش های دیگه بر اساس سود قابل تقسیم، بیشتر از اون خود حسابرس و بازرس گزارش میکنه، اجازه نمیده شرکت بورسی هستن، ساز نماینده بورس ایراد میگیره، نماینده بانک مرکزی ایراد میگیره، وزارت اقتصاد دارایی ایراد میگیره. من اینا رو من فکر کنم که من چون دقیق نمیدونم نمیتونم اظهار نظر کنم، ولی به هر حال اگر شما کارکنان ناراضی باشن، مدیران هم ناراضی باشن، عملکرد یعنی مردم هیچ خدمتی نخواهند گرفت.
من مگه الان خدمت میبینن آقای حسینی هاشمی؟
بچه
رو
میبینم، بله.
آقای حسینی هاشمی خیلی متشکرم که تطهیر فرمودید نظام بانکی رو، براتون از این موفقیت میکنم،
سپاسگزارم.
خدا حافظتون باشه، انشاءالله.
خدا حافظ.
خب امیر حسین، من چون باید بگم درباره نظام بانکی گفتم،
خیلی عالی
و هیئت مدیره شرکت ها،
ما فقط در طول شنیدن صحبت های شما بسیار هوس کردیم که عضو هیئت مدیره یک جایی بشین بزنید.
آره حالا ان شاء الله. اگه پاداد دیگه.
ان شاء الله.
اگه پاداد برید بشید که خواهین نشوید رسوا هم رنگ جماعت.
هم رنگ جماعت بشیم.
بسیار خوب. خب ممنونم که همراه ما بودید هموطنان ارجمند در طول این هفته با من و امیرحسین و فرهاد دینوی تهیه کننده محترم، سرکاخم دینوی مسئول هماهنگی و امروز علی فضیلت صدابردار عزیزمون به نمایندگی از صدابرداری طول هفته. به اتفاق همه همکارانم ضمن آرزوی ساعات و اوقاتی خوش ازتون خداحافظی میکنم. پایین هفته خوبی داشته باشید هموطنان ارجمند.
ممنونم، من هم خداحافظی میکنم. آخر هفته خوبی رو براتون آرزو میکنم و ایشالله من دو هفته دیگه در خدمت مردم هست.
خدا نگهدار.
مسابقه پیامکی طرح ملی قرآنی 1455 با محوریت قرآن، امید، زندگی. سؤال امروز چهارشنبه دهم شهریور: با توجه به آیه نهم سوره مبارکه زمر، چه کسانی در پیشگاه خداوند مساوی نیستند؟ گزینه یک، راستگویان و دروغگویان. گزینه دو، مجاهدین و قائدین. گزینه 3، عالمان و جاهلان. شما می توانید عدد گزینه مورد نظر را تا ساعت 24 به سامانه 30044 و یا به پایگاه اطلاع رسانی www.qurantv.ir/q بشارت ارسال و یکی از 10 برنده هدیه 2,000,000 ریالی ما باشید. اسامی برندگان روز بعد در پایگاه اطلاع رسانی رادیو قرآن به نشانی radioquran.ir و یا پایگاه اطلاع رسانی برنامه و شبکه‌های اجتماعی به نشانی @qu بشارت اعلام خواهد شد. در پناه قرآن باشید.
جنگه؟
نه.
پس چرا کشته دادن؟
از ضربه هواییه. چشم و گوش باید تو بازی باز باشه، حواسا جمع باشه، احتیاط شرط بازیه.
در پی انتشار خبرهایی در مورد وجود ذرات آلوده در واکسن‌های آمریکایی مدرنا در ژاپن، مسئولان وزارت بهداشت این کشور از کشف ویال‌های آلوده در شهر گوما نزدیکی توکیو خبر داد. روز گذشته هم وزارت بهداشت این کشور اعلام کرد که 2 مرد 3 روز پس از تزریق واکسن‌های آلوده جان باختند.
به اینا اعتمادم نیست، من واقعا اعتمادم ندارم، نمیدونم. گاهی اوقات هست اینا میخوان واکسن رو روی ملتوی دیگه امتحان کنن ببینن اثر میکنه یا نمیکنه. بعد از جاهای دیگه میخوان واکسن تهیه کنم جای مطمئنی باشه، هیچ اشکالی نداره.
احتیاط شرط بازی، احتیاط شرط حیات.
صبحتون بخیر دوستان عزیز، شنونده بخش اول برنامه های رادیو گفتگو هستید. شما رادیو گفتگو رو روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید. سامانه پیامکی ما 30,000-10,35 و اما شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما برای تهران و شهرستان ها 162. تو این فرصت شما شنونده گفتگوی اجتماعی هستید با موضوع خرید و فروش خودرو و معضلات صنعت خودرو.
گفتگوی اجتماعی.